اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
به بهرام مشیری. بهرام گفت که ملایان معنای عشق نمی دانند، زیرا که در تمامی عمر خیش یک شعر عاشقانه نمی خوانند. همراه با ضعیفه خود هستند، اما گلی براش نمی آرند. کار مزاجعت چو به پایان شد، پشتی به اون نموده و میخوابند. این جمع از زمان جوانیشان در فکر حور عین پریشانند. با عشق حور عین و کمی غلمان دل دادند و مست و غزل خوان. علیرضا نوریزاده، جمعه 21 ژوئن 31 خرداد ماه به شما سلام. ما قرار گذاشته بودیم این دکتر صدیق یزدی رو که خیلی دوستش داریم و خیلی هم حرفاش جالبه و بنده رو میبره به اون روزگار نوجوانی، گروه فرهنگی مرجان ایداد، و چه روزهای خوبی بود. من و اصغر واقدی و اونجا بودیم، پارسی نژاد عزیز، و بعد پارسی نژاد رفت ژاپن، علامه ای شد در اونجا، و چه داستانهایی بود و انسان‌های وارسته‌ای که اونجا بودن و افتخار می‌کنم به اینکه در خدمتشون بودم زمانی. خانم ممقانی چه بانوی نازنینی بود و چطور عشق بود آدم با اون. سر کلاس که می‌رفتیم با عشق، من عربی درس می‌دادم، ادبیات فارسی، سال دوم دانشگاه بودم، و چقدر دلپذیر بود اون صحنا. سال سوم. باری امروز مهمان من دکتر صدیق یزدی است. پیرو به صحبتهایی که با هم داشتیم ادامه میدهیم. این هفته من خیلی سرحال بودم، صحبتی که با این چهار عزیز کردم از اون گروه 14 نفره که به سید علی آقا گفتن آقا جان بفرمایید، بفرمایید پایین بستتونه، و حرفایی که این ور اون ور میشنیدیم، اتفاقاتی که افتاد. اینو من بگم علی‌رغم اینکه امروز میخوام تمرکزم روی گفتگو با دکتر باشه، ولی یه نکته رو باید بهتون بگم. دیروز سپاه پاسداران اعلام کرد که یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از نوع RQ4 گلوبال هاک سرنگون کرده، به روی به اصطلاح استان ساحلی بندر عباس و پومه. دروغ میگه، چنین چیزی نبود. اولا هواپیمای آمریکایی روی آبهای خلیج فارس تنگه هرمز بوده، بعد اینو با یه موشک زدن، و آمریکایی‌ها هم نمیدونم، اینا مثل این که دلشون میخواد هی به اینا بگن بزن بزن بیا بزن. سپوکسمن نیوی کپتن بیل اوربن، سخنگوی نیروی دریایی آمریکا، گفته No US aircraft were operating in Iranian airspace. ما در فضای ایران اصلا هیچی نشتیم اونجا. But declined to comment on the shootdown at this time. و سخنگوی نظامی آمریکا هم گفته هیچ پهباد آمریکایی بر فراز ایران نبود. خب حالا فرمانده سپاه، پهباد آمریکایی در حال تعرض به حریم ایران بود. برادر، حریم ایران خیلی وقت مورد تعرض قرار گرفته، از وقتی شما دزدا اونجا مشغول دزدی هستید. حریمی دیگه باقی نذاشتی. وقتی آخوند نماینده امام زمان دزد میشه دیگه، خب بقیهشون هم تکلیفشون معلوم. خواستم اینو بهتون بگم، اینا رو به حساب قلدری رژیم نگذارید. باور کنید چنان دارن براشون دون میپاشن. فقط من از اون زمان نگرانم که آقای همین آقای فرمانده سپاه و آقای نمیدونم حاجی زاده و سلامی و فدوی و تنگسیری و همشون چارقد سرشون کنن، بزک کنن و فرار کنن. از اینا هیچ بعید نیست. فاور و ارتش با جان دادن گرفت، اینا با بیلیاقتی سبزوار رضایی واگذارش کرد. دوستی برای من نوشته بود، خیلی جالبه براتون بخونم. برای من نوشته بود که خدایا ما با کیا طرف بود. اجازه بدید این مطلبش رو براتون بخونم، خیلی جالب بود. نوشته بود که با عرض سلام یادآوری کنم در ادامه شفاف سازی شما درباره سبزوار رضایی، همین حسین رضایی، نه تنها بین مسیر تهران و اصفهان شرکت جوانسیر ایثار رو برقرار کرده، بیش از 2000 دستگاه اتوبوس‌های ویژه VIP مدرن و مدل روز اروپا برای تمام نقاط ایران و حتی برون مرزی منحصراً و انحصاری متعلق به ایشان است. یه راننده برای من نوشته، یه چند تا: ما جمعی از رانندگان اتوبوس شرکت مذکور هستیم، از ناچاری مجبور به فعالیت تو این شرکت هستیم، با نماز اجباری که اگه نخونیم عذرمون رو میخوان. یعنی آقای حاج محسن حاج سبزوار دزدی اوکیه، اما تظاهر به نمازم مهم. جناب آقای دکتر صدیقه یزچی، با این حق باز ها چه کنیم استاد عزیز من؟ درود بر شما.
من وطنان عزیزم و بینندگانی که گفتگوی ما رو میشنوند، بله، من به ویژه در این ایام اخیر و حوادثی که بر سرزمین ما در حال گذره و گذشته، البته منظورم از در حال گذر یعنی این تعارض‌هایی که بین این رژیم و ایالات متحده به وجود اومده یا بوده، امروز تشدید شده، اینجوری بگیم بهتره، والا از وقتا من ذهنم متوقف میشه، یعنی به قدری این نحوه برخوردها، نحوه حتی تعارضات، کلیه ملاک ها و ارزش های متعارف شناخته شده سیاسی رو از آغاز پیدایش تاریخ سیاسی از دوره باستان تا به امروز وجود داشته و نو به نو شده و ارزش‌های نوینی رو در روابط جهانی از بچه سیاسی و حقوق سیاسی رو وجود آورده، این نحوه برخورد ها به قدری با این واقعیت ها متعارضه که نمیتونه انسان دقیقا محل و جایگاه این برخورد ها رو روشن کنه. یعنی یه نوع گیجی، حالا یه نوع گیجی به وجود اومده و وجود داره. ببینید، حتی این گیجی نحوی است که خود ناظران کناری رو که من و شما باشیم و البته در متن منافع و مسائل جامعه خودمون هستیم، گرچه از جامعه دور هستیم و از ایرس خطراتی که در کمینشه و وجود داشته و وجود داره به نوعی بر کناریم، که البته بر کنار نیستیم، اما واقعیت اینه که اصلا یه نوعی سردرگمی در توضیح واقعیت ها نیست.
بله.
ما بهش مبتلا میشیم.
درسته.
ریشه این قضیه رو من میخوام در همین نکته‌ای که اشاره کردم در پاسخ سوال شما به بینندگان بگم، به شنوندگانم، به مردم عزیز خودم، و اون اینه که این نظام حاکم یک نظام بدون بنیاد و بدون ریشه های واقعی در زندگی و زیست انسانیه. گرچه مبانی این نظام سیاسی بر اصولی از دیانت اسلامه، اما خود دیانت اسلام و ارزش‌های اون منهای اونچه که از قرن‌های بعد از ظهور این دین، یعنی از قرن دوم و سوم هجری به بعد، اون هم به کمک و وام ستادن از اندیشه ورزی های دیگران وارد اسلام کردن، اینا رو شما بذارید کنار، یعنی چیزی که گفته میشه فرهنگ اسلامی.
بله.
عنایت میکنید، چیزی که گفته میشه فرهنگ اسلامی. اگر شما اون مجموعه اون اصولی رو که این دیانت معتقد از نظر سیاسی و اجتماعی در جامعه بشری مستقر کرده یا میخواد مستقر کنه در نظر بگیرید، در همون عصر اول، من مکرر این اصطلاح عصر اول رو میگم چون مبنای نگاه ما به این دین اون عصر اوله، یعنی اون 23 ساله.
بله.
بنابراین هیچ بنیان مشخص ساختار ساز انسانی و اجتماعی شما در اون نمیبینید.
دکتر من
و امروز 40 سال جامعه ایران دچار این وضعیته.
من یه نکته رو دکتر میخوام اینجا بگم، خیلی مهمه. چند روز پیش داشتم سخنان حجت الاسلام احمد قبانچی رو گوش میکردم، این مرد وارسته بزرگ، واقعا مرد وارسته، اشاره فوق العاده جالبی کرد. گفت هرگز در اسلام حکومت اسلامی وجود نداره و نداشته. حکومت دارایی باید داشته باشه، حکومت باید سازمان داشته باشه. در اسلام یه پیغمبر بوده مسجد و حمله میکردن، از باج میگرفتن، غارت میکردن، بعد اون پول میمدن تقسیم میکردن میخوردن. بنابراین حکومتی وجود نداشته. حتی در زمان خلفای راشدین حکومتی وجود نداشته، باز از غارت، از ایران بیچاره پول رو برشن آوردن، دختراش آوردن، تقسیم کردن، فروختن، از اون پول در آوردن. و این حکومت در واقع از زمان عباسیان یا از زمان معاویه است که چون خراج میره تو دستگاه خزانه و غیره یه شبه حکومتی میاد، پس هیچ ربطی با اسلام نداره، چون آقای معاویه اصلا حکومت اسلامی نداشته، شرابشو میخورده، حالشو میکرده، خیلی هم سیاستمدار ماهر و قدرتمندی بوده. منظورم اینه، اینم در تایید فرمایش شما بگم.
بله، منظور من از طرح این مسئله ورود در بررسی های ماهیت پدیده‌ای به نام حکومت اسلامی نیست در این گفتار.
بله بله.
من اشاره ای کردم تا بگویم این گیجی، سردرگمی، ابهامات مکرر، از این شاخه به اون شاخه زدن و این که مای ایرانی رو نیست، بل اجبار حتی نظرورزان رو، مای نظرورز رو نیز به نوعی دنبال خودش میکشه، از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به شاخه دیگر، بدون اینکه تناسبی بین این واقعات وجود داشته باشه میکشونه، ریشش در اینجاست.
بله.
ریشش در اینجاست. و خیلی جالبه امروز ما داریم میبینیم در ایران صداهایی مکرر شنیده میشه که داره مشکل رو از ریشه به دقت بعد از چهار دهه یا چهل سال نگاه میکنه. یعنی این ایرانیان بیدار و هوشیار که در میان این ایرانیان بیدار هوشیار که ما صدای اونها رو میشنویم بسیار انسانهای آگاه و دقیقی است. آقای دکتر نوریزاده، برای اولین بار در 120-30 سال بیداری ملت ایران، ملت ایران امروز گام نخستین هوشیاری رو برداشته و ما نشانه های این رو در گفتگوی همین کسانی که در همین مثلا تلویزیون شما میان گفتگو میکنن میشنویم. فوق العاده است. اون این که از ابتدایی ترین نیازهای سیاسی و اجتماعی و حقوق مردم ایران صحبت میکنن، پدیده ای که هرگز حتی در عرصه روشنفکری ایران در دهه هایی که ما گذروندیم وجود نداشت.
درست.
خب حالا مسئله رو برمیگردم به بنیانهای این نظام که اون قانون اساسی این نظامه. یعنی مصیبت واقعی اونجاست و خیلی جالبه. چرا مصیبت واقعی اونجاست؟ دلیلش خیلی روشنه. یعنی این آشفتگی که در آغاز سخن خودم بهش اشاره کردم، شما به وضوح تعارضات، آشفتگی، در هم ریختگی رو در یه مجموعی به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی میبینید.
کاملا.
یعنی هر کسی به دقت با آگاهی بر مبانی فلسفه سیاسی، یعنی الفبای فلسفه سیاسی رو خونده باشه، یعنی در یه دانشگاهی 4 سال تحصیلات علوم سیاسی کرده باشه در هر کجای دنیا، منتها دانشهای واقعی علوم سیاسی را آموخته، نه اون چی که 40 سال در ایران یاوه هایی رو در ذهن جوان ها ریختن به نام علوم سیاسی. اگر خوانده باشه این آگاهه. اون چی که در این قانون و موادش مندرجه یکی بعد از دیگری ناقض تمام واقعیت های زندگی عینی و حقوق مردمی کلیه عرصه‌های زندگی اجتماعی انسان.
دکتر یزدی، شما نگاه کنید تضاد اصلی رو که شما میبینید، معنای حاکمیت ملی در برابر ولایت فقیه اصلا مفهومی دیگه نداره، رنگ باخته. ولایت فقیه زشت‌ترین نوع استبداد بشری است که تا حالا وجود داشته. یعنی واقعا ما 80 میلیون ایرانی رو بی ارزش و بی اعتبار تصور کنه که اینا نوکراشن، عبد و عبیدن. و این ولایت فقیه، این بدعت نامبارک، این طوق بعد از گردن ملت ایران باز بشه.
خب همین شما ببینید، من یه اتفاقا چون این بحث قانون اساسی امروز مطرح در میان ایرانیان، یعنی اون کسانی که برای آزادی مبارزه میکنن و تمام آزارها رو به جان خریدن مطرحه، ما نیز از به نوبه خودمون و در کنار این مردم و این آواها این نکته رو بهش میپردازیم. ببینید، من به یکی از مواد این قانون اساسی اشاره میکنم که فکر میکنم اصل 112.
بله.
این اصل 112 استقرار پدیده‌ای به نام مصلحت نظام رو، شورای مصلحت نظام رو مطرح میکنه. اصلا مصلحت نظام یعنی چی؟ اصلا نظام یعنی چی اینجا؟ 40 سال این آقایون، کسانی که ایران رو مدیریت کردن، رهبری کردن، از مقام اولش که رهبر جمهوری اسلامی باشه تا دولت و وزراش و کلیه ملایان در دهها نهاد رنگارنگ، این مفهوم نظام روشن بشه اصلا چیه. این نظام چیه؟ این نظام یعنی شریعت اسلام و در رأس شریعت اونچه که آیت الله خمینی در ولایت فقیه میگه، من بهش اشاره میکنم، در رأس شریعت اجرای حدوده.
بله،
آیت الله خمینی میگه شما ملاها و مجتهدان فکر میکنید که کارتون دستورات و ضوابط و نمیدونم مسئله شرعی وضو و تیمم و غسل و نماز و غیره است. ابدا وظیفه شما تأمین زمینه برای حکومت اسلامیه. حکومت اسلامی هم با اجرای حدود، یعنی اون چیزی که آیت الله، یکی از این ملاها که اخیراً مرد، یا اینو بیشتر از دیگران یا جلوتر از دیگران تنظیم کرده، اون شاهرودی،
بله،
به یک کتاب خوفناکی داره،
بله،
خوفناک به نام بایسته های فقه، که در اینجا دقیقاً تمام جوهره این اجرای حدود رو که همون قانون مجازات اسلامی باشه اینا رو توضیح میده، که اصلا واقعا میدونید شما در هیچ فرهنگ و تمدنی، حتی در کهن‌ترین تمدن‌ها نیز چنین توجیهاتی رو پیدا نمی کنید برای روشن کردن معنی قانون. حالا اجرای حدوده، پس نظام یعنی زندانی، دستگیری ها، زندان کردن ها، شکنجه ها، قتل و غارت ها، تصرف اموال، بی خانمان کردن و کلیه تجاوزاتی که تا به امروز علنی شده. این مفهوم نظام. حالا در همین مصلحت نظام که در این ماده هست چی میگه؟ میگه اگر بین رأی نمایندگان مجلس، یه قانونی که از نمایندگان ملت گذشته، تازه اون نمایندگانی که با ده ها بلکه صدها
ترفند بله،
تصفیه شدند و هیچ گونه مخالفتی، اظهار نظر دیگری جز اطاعت از این ضابطه ها ندارن، اگر بر فرض در میان مصوبات این جمع و مصلحت، چه میدونم، مصالح عالیه نظام، مصالح عالیه نظام هم که روشنه، شما حداقل در برنامهاتون و ده و تنی چند مثل سرکار این مبانی نظام رو هم که هر روز دارید روشن میکنید، اگر بین این و بین این مصالح این حاکمیت و رأی مردم، مثلا نمایندگان مردم، اختلاف بشه، یه پدیده به وجود میاد به نام شورای مصلحت نظام. اون هم اعضاش کیان؟ همون منتخبان ولی فقیه هم،
بله،
یعنی فقها ها هستن. خیلی خلاصه، تنی چند از خود این فقها ها مثل هم دیگه بر سر یک سفره 40 سال نشستن، اینو به یه صورتی دیگه مردم نفت میشن. یعنی اصلا مردم ایران 40 سال هیچ حضور مستقل بدون قیمی در ایران نداشتن.
دکتر یتشی، حضور داشتن، رژیم معرکه گرم کرده، مردم کشته تو خیابون، رفتن رأی دادن و یک عده انتخاب شدن تو مجلس ریاست جمهوری، بعد اونا اومدن یک قدم مثل زمان خاتمی خواستن بردارن، مقام معظم رهبری توی دهانشان میزنه، میدادشون اوین، پدرشون رو در میاره و یه آدمی مثل مهندس موسوی و همسرش دکتر رهنورد و آقای کروبی، فکر کن 14 ساله حسرن، یعنی در کشور ایران به خاطر اعتقادات و باورش و این که میگه تو رأی منو دزدیدی، توی حسره و برادر خاتمی رو محاکمه دارن میکنن چون از حقیقت 8 میلیون رأی دزدی پرده برداشته. بنابراین آقای دکتر یسچی به عنوان یه متفکر، به عنوان یه انسانی که تمام عمرش رو اندیشیده و تفکر کرد، این مشکل مذهب رو ما برای میلیون ها ایرانی چجوری حل بکنیم که هنوز فکر میکنن این سید علی آقا نایب امام زمانه و روی این مبنا ایشون رفته به عبدالملک حوسی کمک میکنه تا در مدینه منوره در قبر پیغمبر با هم ملاقات کنن و امام زمان که ظهور کرد رایت رو بدن دستش. شما با اینا میخوای چی کار بکنی آقای دکتر؟
بله، حالا پاسخ این پرسش هم ساده است هم بسیار دشواره، اگر نگن ناممکنه. کلمه ناممکن رو به کار نمی بریم، استفاده نمی کنیم، ولی بسیار دشواره. ولی بسیار هم ساده است. سادگی قضیه اینه که مردم ایران مجموعه این نحو نگاه رو به دین که شما یه گوشه ایش رو توضیح دادید و پاره های دیگش هم مشابه همینه، این گونه باید تلقی کنن، باش برخورد کنن، با این باورهاشون، که این باورها یک نگاه وهمانگیز و خیال پردازانه است به نام یک بینش اسطوره‌ای. شما در ما، شما هر کسی که میخوانه تاریخ رو، در تاریخ اقوام و ملت‌های بزرگی که در عرصه این خاک پیدا شدن، مثل رومی ها، مثل مصری ها، مثل یونانی ها، مثل ما ایرانی ها، چینی ها، در آغازین شکل تمدنی بینشی وجود داشته، در آغازین خیزش های فرهنگ یه بینشی بوده به نام بینش اسطوره‌ای. اسطوره سرتاپا خیالاته، توهماته.
بله،
مثل بینش اسطوره‌ای یونانیان نسبت به خدایان، که خدایان بر ما حاکمیت دارن، انسان با خدایان در جدال فلان و بهمان و ده ها داستان و از خلال این افسانه ها در آوردن. این نحوه نگاهی که شما اشاره کردید، مردم ایران یعنی اونهایی که حالا اکثریتن، میانه هستن، اقلیتن، نمیدونم، ولی شمار قابل توجهی از ایرانیان که مؤمنند و باورمند این افکارن یا این نحوه نگاهن، این فکر نیست، یه تصوره، توخمه، دوچار توخماتن. برای اینکه مردم ایران زندگی عادی خودشون رو بتونن سامان بدن، به حد اقل حقوق انسانی خودشون نائل بشن، نمیگوییم که از این باورها دست بردارن، ولی این باورها را از زندگی عمومی اجتماعی، از مدرسه، از روابط حقوقی، از تجارتشون، از اقتصادشون، از تکنولوژی صنعتشون، از روابط انسانیشون باید بیرون ببرن. اصل اینه. ما امروز رابطه سیاسی با جهان رو تابع این اوهام کردیم.
بله بله بله.
غیر از اینه؟
نه نه، کاملا.
آخه اون مفهوم نظامی که میگوین یعنی همین اوهام.
بله بله،
یعنی همین اوهامی که 40 سال مبشران اون در منابر و مساجد و سخنرانی ها، صدها هزاران، ده ها هزار مجلس سخنرانی و هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال داره دایر میشه در تمام سرزمین های به اصطلاح بخش های مختلف این سرزمین.
دکتر یه لحظه اجازه بدید یه تأمل کوتاهی بکنیم، برگردیم بریم روی بحث اصلیتون که همانا تشکل اپوزیسیونه که همبسته و همدل و گام به گام کجا باید بریم با توجه به این حرکت هایی که اخیرا تو ایران شروع شده. با ما باشید. دوباره راستین و ایره جنتی عطایی و فرید زولم چقدر قشنگ. من این راستین رو خیلی دوستش دارم، بسیار صدای شعر منم خونده، به زودی میاد بیرون. خب بریم خدمت آقای دکتر، کلاس درس دیگه میریم استاد رو در میزنیم و اجازه میگیریم میشیم در خدمتش. خب استاد من، این حرکت هایی که تو ایران شد، جبهه ملی ششم، 14 نفری که از آقای خامنه‌ای خواستن استعفا بده، جوانهایی که به حرکت در اومدن، گروه ققنوسی که از کارشناسان درست شده برای ارائه برنامه، اصولا نگاه شما به این حرکت ها مثبته؟
بله من مثبت میبینم. چرا؟ ببینید به نظر من کسی که از کنار حتی در متن مسئله به مسائل ایران و جریان حوادث نگاه میکنه، مثلا مکس میکنیم این جریان حوادث رو روی این تشکلهایی که شما اشاره کردید و دقیق هم هستیم، چه در داخل کشور و چه بیرون از ایران، این تشکلها وقتی که به وجود آمدن به ضرورت تاریخی مای ایرانی و نیازهای ما به وجود آمدن. بله. یعنی مثال دیگری براتون میزنم، در همین امر ضرورت‌های اجتماعی، اون چی که در سال 57 تشکل‌های سیاسی وجود داشتند و یه پدیده‌ای به نام انقلاب رو درش دخالت کردند و بعد اون انقلاب بهش جهت اسلامی داده شد و جریان‌های سیاسی تقریبا و تحقیقا نزدیک به قاطعیت اونها، یعنی اکثریت اونها دنباله این حرکت رفتند، طبعا نیاز و ضرورت اون روز بود. یعنی در اون روز گروه یا جریانی غیر از اون چی که اتفاق افتاد حتما نمیتونست عمل کنه. چون اگر میتوانست عمل کنه عمل میکرد. امروز این ضرورت‌های واقعی جامعه ایرانه که این گروه ها رو ولو محدود و کوچک اما با ایده های نوین در عرصه سیاسی ایران متولد کرده. اون افرادی که تشکل های کوچک رو در داخل ایران دارن به وجود میارند، چنان که ما از صدای نمایندگان اونها میشنویم، از درون توده مردم ایران، رنج های مردم ایران، شکست های این 40 سال بیرون اومدن. یعنی اینا کسانی نیستن رفته باشن در دانشگاه علوم سیاسی خونده باشن بعد بیان مثلا حزب سیاسی تشکیل بدن و زندگی معمول و عادی و روزمره شون رو بگذرونن، ضمناً عمل سیاسی هم بکنن تا به قدرت سیاسی برسن. من از یکی از این آقایون شنیدم چقدر دقیق زیبا برای نخستین بار یک مبارز و آزادی خواهی رو از او سخنی رو شنیدم که نمیگم در گذشته و در نسلهای ما شنیده نشد، اما بسیار اندک بسیار اندک بود. آقای نوریزاده
بله
شان گفتن ما عمل میکنیم، مبارزه میکنیم برای آزادی، هیچ انتظاری نداریم نه وزیر بشیم نه وکیل بشیم نه رئیس جمهور بشیم، همون شغلی که داریم بیش از اون چیزی نمیخواییم، اما آزادی میخواییم. این فوق‌العاده
کاملا،
یعنی این برای من نماد یک خیزش آگاهانه است که در این توده به وجود اومده. حالا چقدر گسترش داره البته نمیتونیم این رو بسیار پردامنه بدیم، ولی به احتمال این نیت و این بینش در ذهن بسیاری از ایرانیان وجود داره. حالا بسیاری از ایرانیانی که این ایده و نظر رو دارن به دلایل متعدد نمیتونن این رو، یا شجاعتشو ندارن یا توانشو ندارن امکاناتشو ندارن این رو بروز بدن، ولی به وجود اومده.
بله بله
این به وجود اومده. یعنی این نقطه ببینید خیزش واقعی امروز پیدا شده. خیزش واقعی در انقلاب مشروطه به وجود نیومده بود.
درسته.
اگرم وجود داشت در انقلاب مشروطه، البته وجود داشت، بسیار اندک بود.
درسته.
ما در انقلاب مشروطه مثلا برای شما از یه نمونه ای مثال میارم که مشکل رو درست نفهمیده بودم. میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل در روزنامه سور اسرافیلش صحبت از آزادی ها میکنه، اما میگوید این آزادی ها و این حقوق ملتی که ما دنبالش هستیم البته باید با شریعت قرای مصطفی همخوانی داره.
بله بله مشکل همینه، همون پنج تا ملا رو که میارن تو متمم. بله
نیست.
درسته درسته.
من در ندا و سخن یکی از همین منادیان دینام و نشان و بسیار گرانبها، گرانقدر و قابل حرمت شنیدم که گفت از دل این خیزش آزادی خواهی یک حاکمیت سکولر لایک به وجود خواهد اومد. اصلا فوق العاده بودیم.
بله فوق العاده است. بله
فوق العاده بودیم.
بله
فوق العاده بودیم. اما دیگران در خارج از کشور متاسفانه دنبال تحیل نوع حاکمیت آینده.
بله
مشکلی نیست. مشکل نوع حاکمیت نیست. مشکل حق حاکمیت ملیه. این آقایونی که اومدن انگوش گذاشتن روی قانون اساسی مشکل رو دقیقاً درست دیدن. دقیقاً درست دیدن. همین آقایون اشاره کردن به بعضی از مواد. یکی از این مواد رو هم میگم تا من با این پیام خودم با این سخن خودم این پیام رو نیز به ایرانیان خارج از کشور که برای آزادی البته به حق و به درست اونها هم مبارزه میکنن برسونم که باید با این صدا هم آواز. ببینید در یکی از این مواد این قانون اساسی اصل فکر میکنم 144 درباره ارتش جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنه. اما این ارتش ارتش معمولی که در همه کشورهای جهان از بد و پیدایش یک نظام مشخص نظامی برای مبارزه با بیگانه یا از بین بردن دستاویزی های بیگانه دستاندازی هاشون شکل گرفته اصلا هیچ سازشی نداره. ارتشی که در ایران به وجود میاد مبتنی بر ضوابط ساختاری این نظام میگوید موظف و مکلف به خدمت به هدفهای انقلاب اسلامیه. نه از حقوق ملت صحبت است، نه از مرزهای ایران صحبت است، خب نه از حراست از حیثیت جغرافیایی ایران و مردم ایران.
آی دکتر اون وقت در کنار این یه سپاه هم درست کردن، یه سپاه پاسداران اونم گذاشتن.
سپاه هم مضافن بریم. بعد میگه هدف اون هدفهای اصلی اون پیروی از خدمت به هدفهای انقلاب اسلامی. هدفهای انقلاب اسلامی چیه؟ اولا مردم اینجا خبری نیست.
بله.
حقوق ملت خبری نیست. همونجور که گفتم حراست از مرزهای قانونی مملکت اونم برای حراست از منافع ملی در میان نیست. هدف انقلاب اسلامی چی میخواد؟ انقلاب اسلامی مطیع کردن مردم به اطاعت از شریعت و اجرای حدود شرعی، بعد صدور انقلاب، رشد و گسترش ترور و وحشت در دنیا و تجاوز علنی تجاوز به حریم ملت. چرا؟ در یه اصل دیگر که ماده دیگه اینو میگم این تجاوز علنی به حقوق ملت هاست. میگوید در اصل 154 دخالت در امور کشورهای دیگر رو زیر عنوان دفاع از حقوق مستضعفین در برابر مستکبرین مشروعیت بهش میده، وظیفه این نظام میدونه. حالا من اینجا این واژه مستضعفین رو میخوام یه توضیحی آقای نوریزاده بدم. خیلی از ایرانی ها به ریشه این مفهوم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده و آیت الله خمینی در صحبتاش هم حتی در کتاب ولایت فقیهش هم مکرر به این اشاره کرده بدم. این مفهوم مستضعفین، این مستضعفین جمع مستضعفه. مستضعف یعنی ضعیف شده. این بر اساس یه آیه در قرآنه که فکر کنم در سوره قصصه. میگوید اون آیه رو میخونم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و فلنجعلهم الوارثین، یعنی ما منت میگذاریم بر آنانی که در زمین ناتوان شدند، اینکه آنان را ائمه پیشوایان قرار دهیم و وارثان زمین. اولا این آیه مفهومش برگرفته از انجیل یوحناست. دقیقا در یکی از آیات انجیل یوحنا عیسی مسیح بر بالای کوه وقتی که داشت موعظه میکرد گفت خوشا به حال مسکینان، مسکینان در روح که وارثان زمین
هستند.
مسکینان در روح رو میاد فقرا میکنه آیه
بله بله بله.
درست؟ بله. پس مستضعفین میشه همون طبقه کارگر اتحاد جماهیر شوروی.
بله.
مستکبرین هم میشه
بورژوا.
درست؟
بورژوا کمپرادور. بله
دقیقا دقیقا. یعنی این قانون اساسی که 40 سال ملت ایران در گروه به گرو گرفته شدن، حقوقشون به گرو گرفته شده، تمام حقوق مردم ایران مکلف از سوی ارتش و نظامیان مستضعفین جهان رو در مقابل مستکبرین
بله
دفاع بکنه. طبعا. به این اعتبار وارد خاورمیانه میشن.
بله.
به این اعتبار وارد سوریه میشن. به این اعتبار وارد لبنان میشن. وارد یمن میشن و هر آن جایی که توانایی داشته باشن و امکان داشته باشن.
دکتر اجازه بده، اجازه بده یه خود ما وقتمون چون کمه، من اولا بگم امروز یاد روز جنایت ولی فقیه و دار و دستش در کشتن اون زیباترین دختر نماد ایران ندا آقا سلطان و همینطور اشکان سهرابی، این دو رو امروز کشتن به دستور مقام معظم رهبری. گلوله در سینه این دختر نازنین خالی کرد و همینطور اشکان سهرابی. من امروز خیلی متأثرم و خواستم اول برنامه رو بگم شروع کنم، نتونستم چون دیدم دیگه تمام برنامه زیر تأثیر به من میره، گفتم بذارم پایه. یکی از شریفترین اهالی قلم، روزنامه‌نگاری که من واقعا به شرافتش ایمان مطلق دارم، فیروز گوران ما رو ترک کرد. من فیروز رو از خیلی روزگار نوجوانی میشناختم، با هم زندان رفتیم. یادم از روزی که آزاد شدیم، غروب بود اومدیم بیرون، با هم خوندیم شعر اسقر واقدی رو، به ما اجازه ندادند، شعر عاشقانه بود. اومدیم با هم دیگه تو خیابون از پشت زندان کمیته پیاده اومدیم، یه روب دیگه حکومت نظامی بود، یه تاکسی گرفتیم ما رو برد خونه استاد بهرام وطن پرست. فیروز گوران اینجا در شهر برمن برادر همسرش یک انجمنی داشتن، منو دعوت کرد برای سخنرانی، رفتم. فیروز اومد استقبالم، محبت کرد، رفتیم تو سالن، من رفتم نشستم پشت میز، راجع به جنایت قطعای زنجیری سعید امامی و فیلمشو بردم نشون بدم. یک باره ماموران مسعود رجوی بلند شدن ریختن سر من، یکیشون که از بغداد اومده بود با انگشتر زد بینی منو پاره کرد چکون و خون فواره زد، و این فیروز منو بغل کرده بود با پیکر نحیفش، منو بغل کرده بود که من اونجا کشته نشم زیر لگد و مشت و بادکنک های پر از رنگ. و تا بامداد تو بیمارستان پلو من نشست تا پرستارا گوش و دماغ من خون رو بیرون آوردن و دماغ منو جا انداختن. این مرد شریف. رفتم بچه های برادر خانومش، تمام لباس های من رنگی بود، کفش های من رو تمیز میکرد و این فیروز عشق میریخت. فیروز نازنینم، دیدارمون به قیامت افتاد. نازنین بود، دیدم پیشکسوت های مطبوعات بچه های نازنین، دیدم کامبیزه چی، دیدم سیروس علی نژاد، دیدم که بلوری، محمود هجرت و دوستان دیگر جانانه در تشییع جنازش برنامه ریزی کردن، رفتن و تجلیل کردن از او، یادش گرامی باد. به بانوی نازنینش از صمیم دل تسلیت میگم و عزیزانش، همیشه نام او پایدار خواهد بود. فیروزه گوران که سردبیر جامعه سالم بود و بعد اومد قبلش در آیندگان دبیر سیاسی بود، یک انسان نازنین. آقای دکتر ببخشید چون وقت دیگری نداشتیم، خواستم یاد گوران رو حتما امروز.
دو تا نوشته در سال 1357 در اسفند 57 به ایشون دادم و خاطرم میاد در آیندگان رو
چاپ کرد.
بیشتر رو چاپ کرد. بله، خیلی آدم نازنین و
بسیار بسیار.
یه روزنامه‌نویسی بود
با شرف.
اعتقادات سیاسی هم شهامت داشت، هم اعتقادات سیاسیش.
بله.
سر جای خودش محفوظ، برای همه احترام یکسان میگذاشت. بعد اینم باید یادآوری کرد، روزنامه ایشان فکر میکنم خیابان شاه سابق بود.
بله درست، آیندگان همونجا بود. بله درست،
آیندگان اونجا تو اولین ساختمان و روزنامه ای بود که آتش زده شد.
بله درسته، کاملا درسته. این دشمنی خمینی وقتی گفت آیندگان نمیخوانم، پشبندش امید ایران من و تراب و سور، بقیه هم ریختن داغون کردن و بستن. بله دکتر، با وقت کمی که داری، ممنونم از این اشاره‌ای که به اون جوان کردی و اینکه واقعا وقتی جوانان ما الان میان تکلیف رو روشن کردن، دیگه ما دنبال این نیستیم که حکومت یه ذره مذهبی باشه یا کم باشه یا فقط ولی فقیه بره اما روحانی رئیس جمهور باشه. نه، این رژیم باید برود و حرفی که شما زدید بسیار با ارزشه. یک رژیم سکولار با حاکمیت ملی، با برابری ایرانیان با هم باید به وجود بیاد، نه تفاوت مذهبی، نه نژادی، نه جنسی.
بله، اینو باید به هر حال خوشبختانه من خواستم در این گفتگوی امروز اینو برش تأکید بگذارم که خوشبختانه واقعا دل ما روشن میشه و گشوده میشیم، زیرا میبینیم این واقعیت که اولین گام برای تحقق یک حاکمیت مستقل ملی آرامی که بر بنیان آزادی های مشروع و شناخته شده جهانی، چنان که این جوان عزیز گفت، بر اساس حقوق بشر نوشته بشه. بله، یک قانون اساسی. این گام برداشته شد و این گام بسیار مهمیه، این آگاهی بسیار مهمیه. یعنی مقصود من در این گفته، در گفتار امروز، بیشتر بر این آقای دکتر نوریزاد تاکید می نهم که باید همه ما یک صدا این امر رو، تحقق یک حاکمیت مشروع، اون مشروعیت هم از رأی آزاد،
دقیقا
نهای هر نوع گرایش دینی،
دقیقا
برآمده باشه، بر مشروعیت رأی آزاد بدون قیم مردم و بر اساس حقوق شناخته شده حقوق بشر و با خصلت لاییک و سکولر در ایران به وجود.
ممنونم دکتر. آیا توصیه نمی کنی که شخصیت های حقوقدان ما، کسانی مثل دکتر لاهیجی، دکتر انواری، دکتر متین دفتری، اینا در اندیشه یک قانون اساسی باشند؟
آره، اتفاقا من اینو نوشتم اصلا. این در یکی یا دو مقاله من اومده. ما امروز نباید به فردا یا فرداهایی که حاکمیتی تحقق پیدا کرد، خیر، هم امروز باید. من این رو از این گفتگو با شما به تمام دوستان یا کسانی که صدای من میشنوند خطاب میکنم، باید گروه به گروه در هر کجا که هستند تجمعی از حقوق دانان جامعه شناسان، فقط حقوقداران نیست.
بله درسته.
کسانی که فلسفه سیاسی میدونن.
درسته.
کسی که فلسفه سیاسی میدونه، مبانی حقوق سیاسی میدونه، حقوقدانان کنارش با اونی که با حقوق سیاسی میدونه تفاوت داره.
بله درسته.
حقوقدانان، بله، حقوقدانان، فلاسفه و تاریخدانان ایرانی، کسانی که اقوام ایرانی رو میشناسن، ساختارهای تاریخی ایران رو میشناسن، اینها در تجمعهایی باید گرد هم میان. من دعوت میکنم از اونایی که امکانات تشکیلاتی دارن، هر کسی که این امکانات تشکیلاتی هم پول داره هم امکانات تشکیلاتی، چنین جمعی باید به وجود بیاد و اونها روی اصول و مبانی یک قانون اساسی جدید فکر کنن، قلمیش کنن و در اختیار مردم ایران بذارن.
ممنونم دکتر. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق استاد عزیز دکتر صدیق یزچی، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.